بسم الله الرحمن الرحيم. سامن بحث در امر سوم یا فرع سوم بود در ذیل مباحث سحر که حکم تعلیم سحر بود و اینکه تعلیم سحر و آموزش دادن سحر جایز است یا جایز نیست. گفتیم که ادله‌ای که میتواند دلالت بکنه بر حرمت مطلق تعلیم محرمات، این را ابتدا بررسی میکنیم و بعد به خصوص بحث سحر میپردازیم. ادله‌ای که میتوانست دلالت بر یک قاعده عامه فقهی بکنه و اون قاعده این که تعلیم هر محرمی حرام است، عبارت بود از سه دلیلی که یعنی از ادله‌ای که سه تایی از اونها رو بررسی کردیم. دلیل اول این بود که تعلیم مشتمل بر خود عمل محرم است، پس حرامه. دلیل دوم این بود که تعلیم از باب اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم حرام است. و دلیل سوم هم این بود که روایاتی داریم که من علم باب ضلالن فلهو وزر من عمل به. این سه دلیل بود که از این ادله تا به حال اونچه که استفاده کردیم این است که تعلیم امر محرم و تعلیم محرمات در صورتی که مشتمل بر عمل حرام باشه، یعنی تعلیم عملی باشه، و یا اینکه مطمئن باشد که منجر میشه به اینکه شخصی که فرا میگیرد در مسیر حرام ازش استفاده میکند، در این دو صورت حرامه. بیش از این دیگه دلالت نداره. قاعده اینطور میشه که یحرم و تعلیم و کل محرم اذا اشتمل التعلیم علی العمل الحرام او اطمئن المعلم بأن المتعلم يستعمله في الحرام. این در یکی از این دو حالت اگر پیدا باشه حرامه، اگر این نباشه دیگه اون وقت قاعده عام‌تر از این نداریم. قاعده به این سه دلیل بود. یک دلیل دیگر هم باقی مانده که بررسی شری روشنه و اون روایت تحف العقوله. روایت تحف العقول که اوائل باب دوم مکاسب ابواب مقدمات مکاسب بود در همون جلد 12 و چند روز قبل اون را خوندیم. روایت تحف العقول هم این بود که اون صناعات و اعمالی که ممحض در امر حرام است، یحرم تعلیمه و تعلمه و شراؤه و کذا و کذا تا آخر، هر نوع تعاطی با اون و تعامل با اون امر محرم حرام شمرده شده بود، از جمله تعلیم. همونطور که تعلم داشت، تعلیم هم داشت. این استدلالیه که در بحث تعلم هم به این روایت و حدیث تحف العقول داشتیم. این هم دلیل چهارمه. و الجواب و الجواب، جواب از این استدلال هم همون جوابی است که سابق دادیم، که اولا گفتیم این حدیث سند معتبری نداره و جبر ضعف سند به شهرت هم قبول نداشتیم. سام نکن. این جواب اول بود. جواب دوم این بود که بر فرض این که روایت سند هم معتبر باشه، این مربوط به اون صناعاتی است که محض حرام استعمال اون در حرام عرض شود که منحصره و استعمال حلالی نداره و مثل سحر و اینها هم درش هست. عرض شود که البته روایت تحف العقول اگر عرض شود که سندش تام بود، مدلولش اعم بود از اون مدلول اون سه دلیل قبلی، چون مطلقا میگه تعلیم کل اون چه که محض حرامه عرض شود که چه هست. منطقه از این طرف خواسته که باید امر ممحض در حرام باشه و الا مثل سحر و اینا، چون یک نوع سحر جایز هست، نمیتونه بگیم اون شامل میشه. ولی خب سند معتبری نداره. این چهار دلیل پس شد. پس بر سلام علیکم، پس برای قاعده حرمت تعلیم کل محرم به عنوان قاعده کلی نه خصوص یک بابی دون باب چهار دلیل بود: یکی اشتمال اون بر امر محرم، یکی اعانه بر اسم، یکی تعلیم باب زلال، یکم روایت توحف العقول. این چهار دلیل رو بررسی کردیم، حاصلش هم همین است که اول جلسه جمع‌بندی کردیم. گفتیم تعلیم محرمات حرام نیست مگر در صورتی که مشتمل بر حرام باشه، یا اینکه یقین داشته باشه و اطمینان داشته باشه که این تعلیم او موجب میشه که کسی در مسیر حرام ازش استفاده بکنه. در غیر این صورت طبعا دیگه حرام نیست. این چهار دلیل بود برای قاعده کلی. اما حالا بیایم در خصوص بحث سحر که گفتیم بخش دوم بحث ماست. بحث اول در قاعده کلیه بود که بحث شد، بحث دوم در خصوص باب سحره. در خصوص باب سحر عرض شود که یک دلیل می شود اقامه کرد برای حرمت تعلیم به اون دلیل، یعنی دلیل یک دلیل بیشتر اینجا نیست، و اون عرشبت تلازم بین تعلم و تعلیمه. روایات داشتیم، دو روایت داشتیم، یکی روایت اسحاق ابن عمار بود و یکی هم روایت که معتبر بود و یکی هم روایت ابوالبختری بود که معتبر نبود. اون در روایت این بود که از امیرالمومنین نقل میشد، هر دوش از امیرالمومنین نقل میشد که کان یقول، عرض شود که من تعلم شیئا من السحر قلیلا کان او کثیرا فقط کفر، عرض شود که و کان آخر عهده به ربه و حده القتل الا ان یتوب. خب این دو روایت که یکی معتبر بود یکی معتبر نبود دلالت بر حرمت تعلم میکرد به همون شکلی که بحث کردیم. عرض شد که این روایت این همین متن اهل سنت هم نقل کردن، هم به دو نوع هم نقل شده. یکی نقل کردن از امیرالمومنین سلام الله علیه که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمودن این را، و هم از خود پیغمبر نقل شده این تعبیر. عرض شد که من تعلم شیئا من السحر قلیلا کان او کثیرا کان آخر عهده به ربه، این بخش چیزیست که در دو روایت خاصه آمده بود که قبلا بحث کردیم. در روایات عامه هم از امیرالمؤمنین آمده هم از خود پیغمبر نقل شده، رضا عامه هم این روایت رو نقل کردن. خب این روایات دلالت میکرد که تعلم سحر عرض شود که حرامه، و این صغرای قصه مقدمه اول، و مقدمه دوم هم اینه که کسی بگوید که عرض شود که ملازمه است بین حرمت تعلم و تعلیم. اگر گفتیم تعلم یک علمی و دانشی حرام است، تعلمش حرامه، تعلیمش هم میشه حرام. عرض شود که این هم استدلال دیگه، یعنی برای خصوص بحث سر همین استدلاله، فقط دیگه استدلال دیگه خیلی نیست. اون چهار تا دلیل قواعد قاعده کلیه را اشاره میکرد که سه تاش را قبل گفتیم، یکیش امروز. این دلیل میگه که در خصوص باب سحر، و البته این هم حالا ما در خصوص باب سحر دلیل داریم ولی یه مقدار عام از اینجاست، هر جایی که تعلم چیزی حرام باشه دیگه. قاعده میگه که تعلم سحر حرامه، مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که میگه که ما هر جا تعلم را حرام دانستیم از جمله در باب سه، بالملازمه تعلیم اونم حرامه، و اون وقت این مستلزم این است که هر امری که تعلمش حرامه آموزش دادنش هم حرام باشه از جمله باب سه. ولی اینم، ولی اون که در خصوص باب سه را دلیلی بر تعلم داریم سلام علیکم، ولی یه مقدار عمه از باب سه، هر جایی که دلیلی بگه تعلم این حرامه تعلیمش هم طبق این قاعده میشه حرام. وجه عرض شود که حالا ممکنه که سوال بکنه که خب وجه این مقدمه دوم که میگید یحرم و تعلیم و کل امر یحرم و تعلمه، وجه چیه که آموزش دادن هر چیزی که تعلمش حرامه حرامه، هر جا که تعلم حرام بود تعلیمش هم حرامه. وجه چیز میشه یکی دوتا از این وجه ها را ذکر کرد. یکی این که بگیم یک ملازمه عرفی، اینجا ملازمه عرفی است. عرف میگه وقتی که چیزی گفت که کسی یاد نگیره، طبعا هم معنی خاصه، خود این ملازمه داره، دلالت التزامی داره، برای این که نبادم اون را یاد داد. وقتی خطاب متوجه بشه که یاد نگیرید فلان علم را یا فلان موضوع را فلان عمل را، این به تلازم عرفی و به دلالت التزامی میگه که سلام علیکم، میگه که یادم ندی. این یک وجهه که ادعای ملازمه عرفی است و اینکه به دلالت التزامی، همین دلیلی که میگه یحرم التعلم، همین به دلالت التزام میگه که یحرم تعلیمه. عرض که این یک وجهه. وجه دومش اینه که بگوییم این از باب اعانه بر اثمه، از باب اعانه بر اسم، دلیل خاص داریم، دلیل فقهی و قاعده خاص داریم که همون اعانه بر اسمه. وقتی که میگیم تعلم حرام است، این که داره او یاد میده، این داره کمکش میکنه، تمهید مقدمات میکنه که یک حرامی رو یاد بگیره، پس میشه از باب اعانه بر اسم میشه حرام. عرض شود که چی؟ ذاتی نیست. یعنی چی؟ بله، فقط حالا دیروز یک اشاره خیلی خیلی گذرایی داشتم با اون، اینی که نمیدونم، حالا بذار اینو تموم کنم بعد آخر اینو یه توضیحی میدم راجع به این نوع چون عنوان اونها. خب اینم دلیلی است که اینجا اقامه شده. پس دلیل پنجم که حالا دائرش از اون چهار دلیلی خورده تنگ تره، در خصوص اون مواردی است که دلیل بر حرمت تعلم داریم، اینه که میگه هر جا دلیل بگه که آقا این تعلم حرام است، به ملازمه یا از باب قاعده اعانه، میگه تعلیمش هم حرامه. و یکی از این موارد هم سهره، دلیل معتبر داشتیم که تعلمش حرامه، پس بالملازمه یا به خاطر قاعده اعانه، حرمت اعانه، میشه تعلیم هم حرام. این هم دلیل است که میشه اینجا اقامه کرد. این دلیل هم به نظر دلیل تام میمیاد. حالا اگر اون ملازمه هم را نپذیریم، اعانه اینجا صادقه. اون وجه اولش ملازمه عرفی بود، وقتی که کسی میگه آه یاد نگیرید، عرف التزاماً میفهمه که یعنی یادم ندید. حالا اگر کسی در این خطشه بکنه بگه نه این تلازمی نیست، ممکنه بگیم تعلمش حرامه ولی تعلیمش چی نیست، حرام نیست. منتها دیگه وجه دوم قطعا وجود داره، بنابر نظری که بگه باید حرمت اعانه بر اسم و به معنی قاعده قبول داشته باشه، که ما هم قبول داشتیم، اون وقت میشه تعلیمش هم میشه حرام. حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم، این عرض شود که دلیله که این دلیل تامه. تنها ملاحظه‌ای که در این دلیل بایستی ما داشته باشیم اینه که این تنها ملاحظه‌ای که نسبت به این دلیل باید داشته باشیم اینه که این دلیل حد دلالتش اینه که به همون اندازه که تعلم حرام است، به همون اندازه و در همون نطاق و دائره تعلیمم حرامه. تعلم ما گفتیم کجا حرامه؟ اونجایی که عرض شود که تعلمی که در مسیر عرض شود که حرام باشه، برای بهره گیری از امر حرام باشه، تعلم ولی خود تعلم به ماهوه گفتیم که دلیلی بر حرمت نداریم، یعنی حرمت طریقی داره، اونم در جایی که منجر به حرامی میشه، حرمت نفسی برای تعلم قائل نشدیم. میزان این تلازم و ملازمه در حد عرض شود که در حدی است که خود تعلم حرامه، حرمت تعلم در حد طریقی است، یعنی اونجایی است که منجر به یک حرام بشه، حرمتش هم همه حرمت طریقیه. طبعا حرمت تعلیم هم همین اندازه است، بیش از این نیست. ولذا باز این دلیل هم می شود بگیم که دلالتش تامه، اما باز محدوده و مقیده به همون محدوده است که تعلم حرامه، محدوده حرمت تعلم هم حرمت طریقی بود در اونجایی که منجر به امر حرامی میشه، و الا به صورت نفسی و ذاتی همینجور بگیم حرامه، نه اینجور چیزی ازش استفاده نمیشه. این عرض شود که از این مسئله شد. پس ما در حرمت تعلیم تکرار میکنم که 5 دلیل آوردیم. یکی، یک، حرمت تعلیم مشتمل بر عمل حرامه. 2، اعانه بر اسم. 3، روایات من علم باب زلال. 4، روایت توحف العقول. 5، قاعده ملازمه بین حرمت تعلم و تعلیم. این 5 دلیل اینجا بررسی شد که دلیل پنجم یه خود دایرش اخص از اونا بود، ولی عمدتا همه اینا به نحوی قواعد کلی افاده میکنن. حاصل این نتیجه کل این بحثم تا به حال این شد که یک قاعده، ما 2-3 قاعده فقهی از اینا به دست آوردیم. یکی این که تعلیم هر جا که مشتمل بر خود عمل حرام باشه، یعنی تعلیم عملی باشه که تو خودش هم حرام مرتکب میشه، میخواد غنا یاد بده خودش هم داره غنا میخونه، این حرامه. این یک قاعده. قاعده دوم این که تعلیم عرض شود که وقتی که بداند منجر به یک امر حرامی می شود و ارتکاب حرام می شه، تعلیم حرامه. و عرض شود که این دوتا قاعده استفاده شد. اون دوتا قاعده، قاعده سوم هم اینه که هر جایی که تعلم حرام بود، به همون درجه و میزان حرمت تعلم، تعلیمش هم حرامه. این 3 قاعده کلی شد. منتها این 3 قاعده هیچ کدام نگفت که تعلیم، یعنی 3 قاعده همش قید داشت تعلیم محرم حرامه. عرض شود که تعلیم محرم حرامه است، به طور کلی بگه که هیچ کدام از این قیودم نباشه بگه حرامه، اینجور چیزی نیست. در همون محدوده که تعلم حرامه و یا جایی که منجر به حرام میشه، که اینجا محدوده تعلم حرام هم همون جایی است که منجر به حرام میشه، حرامه. الا به طور کلی نمیتونیم این رو بگیم. به این ترتیب معلوم میشه که تعلیم سر یا تعلیم غنا یا تعلیم هر امر محرم دیگری اگر این 3 وضعیت رو نداشته باشه، حرام نیست. یعنی تئوری رو یاد میده، کار حرام همراهش انجام نمیده. مطمئنم هست، یا مطمئن لازم نیست، مطمئن نیست که این شخص در مسیر حرام استفاده میکنه ازش، این میشه جایه. این 5 دلیل و نتیجهش هم این 3 قاعده فقهی و حاصل سخنم اینه که حرمت تعلیم سر به طور مطلق نیست، بلکه با یکی از این قیوده. و اما در پایان این بحث مناسبه که ما در نقطه مقابل هم ببینیم آیه شریفه در باب تعلیم سر دلالتی میکنه بر جواز، یا نکته خاصی در آیه شریفه در باب تعلیم هست یا نیست. یک بار آیه را از باب تعلم دیدیم، حالا از باب تعلیم میخوایم ببینیم که آیه شریفه در باب تعلیم سر چه دلالتی داره. در اینجا ممکنه کسی استدلال بکنه به آیه برای جواز تعلیم. تا حالا ادله حرمت بود که بررسی کردیم و حدودش رو مشخص کردیم، 5 دلیل. حالا ممکنه در نقطه مقابل ادعا بشود که آیه دلالت بر جواز تعلیم سحر میکنه. این استدلال را هم تقریر کنیم و حدودش رو مشخص کنیم. تقریر استدلال اینه که آیه شریفه 102 سوره بقره اینطور میفرمود که عرض شود که و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، که ظاهرش اینه که و ما انزل عطف بر همون ما تتلوه، یعنی اتبعوا این یهود متابعت کردند ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، شیاطین آمدن مسیر سحر را باز کردند و یاد می دادن سحر را، و اونی که بر دو ملک به بابل هاروت و ماروت نازل شده بود، متابعت از این دوتا کردن. یعنی منشأ این که سحر را دنبال کردن یکی این بود که شیاطینی را آوردن و یه بخش هم بود که دوتا ملک آمدن سحر رو یاد دادن، اینا همون مسیر رو گرفتن ادامه دادن. بعد از این که میفرماد و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، شاهد کلام به استدلال اینجاست، به اینجا استدلال شده، یعنی میشود استدلال کرد دیگه. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر، یاد نمیدادن تا اینکه به اونها بگن ما برای آزمون و آزمایش شما آمدیم، فلا تکفر، کفر نورزید، یعنی سحر نکنید، این سحر مضر رو انجام ندید که در روایات بود مقصود همون سحر مضره. اما اونها فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اونها در مسیر باطل و حرام استفاده کردن. خب به این آیه شریفه میشود استدلال کرد برای اینکه تعلیم سحر جایزه، تعلیم سحر جایزه، حالا یا مطلقا جایزه چون دوتا ملک از ناحیه خدا آمدن تعلیم سحر کردن، یا اینکه اگر مطلقا هم دلالت نکنه حداقل در جایی که وقتی که میخواد یاد بده باید عهد بکنه، توصیه بکنه، میثاق ببنده که اینو در مسیر حرام استفاده نکنه. عرض شود که ولی در فقط تنها همین چیزیست که در آیه آمده، اما دیگه جایزه، بلکه این تنها دلالت بر جوازه عرض شود که اون در جایی میکنه که یاد میده و او در مسیر حرام استفاده نمیکنه، بلکه در اینجا اینا خود ملکین میدانستن که فی الجمله بالاخره بناست ایده از این بیان استفاده حرام بکنن، چون اینا میدونستن و باز یاد دادن. خب این ممکنه کسی بهش استدلال بکنه سلام علیکم برای جواز تعلیم به طور مطلق همونطور که عرض کردم، و لااقل برای جایی که حالا برای امر حرام ازش استفاده نمیشه. اینم استدلالیست که در نقطه مقابل شدنی اون پنج دلیل میگه جایز نیست، البته ما حدودش رو مشخص کردیم، این دلیل در نقطه مقابل میگه جایزه، که اگر این دلیل هم دلالت بر جواز بکنه نسبتش با اون ادله میشه چی؟ با اون پنج دلیل میشه مخصص، میشه مقید، چون ادله همه قواعد عامه بود، مطلقاتی بود، عموماتی بود، مثل روایت تو حرف یا من علم باب زلال و کذا و کذا، اینا همه مطلقات بود. این میاد به طور خاص میگه نه، در باب سر تعلیم جایزه. پس اگر این آیه دلالتش تمام بشود، این دلالت بر جواز میکنه، حالا مطلقا یا در یک محدوده خاصی در باب سر فقط، و میشه مقید و مخصص نسبت به اون قواعد کلی که از اون پنج دلیل استفاده کردیم. از جهتی مطلقه نسبت به اون مقیده، اینو توجه داریم، مطلقه یعنی از حیث اینکه سحر در مسیر حرام باشه یا نباشه، ولی در هر حال موضوع سحر، اون مطلق بود، هر زلالی بود، هر امر حرامی بود، میشد مثبت و نافی بود و اخص میشه موضوع این سهره، اون پنج دلیل موضوعش مطلقه و این میشه مقیه.
روایات مثلا مطلقا سهر منع کرده، موضوعش هم فقط سهر، این هم مطلق باشه، اون هم مطلق باشه، مطلقا سهر میگه حرامه، این مطلقا جایزه، نسبت این با
اون بله در باب سهر که باشه تعارض میشه. مثلا این حالا بحث تعلیمش رو داریم بحث میکنیم. خب این استدلال تمامه یا تمام نیست؟ بس نه، اون عده ای سحر می کردن در جامعه، خیلی ها بلد نبودن و در معرض ضرر و زیان قرار می گرفتن، به اونها یاد می دادن. بله حلالشو، بله حالا یعنی برای حل بوده، بله برای حل بوده، برای حل بوده، منتها وقتی که یاد می ده دیگه اون می دونسته مناسی عده هم بیان از حرام استفاده بکنن، از همین استفاده حرام میکنن، بازم یاد داده. عرض شود که این آیه شریفه وقتی ببینید یه حکمی که وقتی میاد راجع به یک مکلف خاصی، شخص خاصی، شما میخواید به تسریع به همه بدید، الغای خصوصیت میکنید، میگید این حکم حالا مثلا زراره سوال کرده، یه فرد خاصی سوال کرده، ولی بعد شما میگید که این مکلف و اون مکلف که فرقی ندارن و هم الغای خصوصیت میشه، احکام مشترک بین همه است و چی میشه. در این آیه دو سه تا مرحله باید الغای خصوصیت بشه تا این حکم بتونه عام باشه. بله این عمل جایز بوده است، اما این باید از شریعت سابقه باید الغای خصوصیت بشه، از اون فرد خاصی هم که تعلیم میداده باید الغای خصوصیت بشه. الغای خصوصیت در انسانها راحته، میگیم این آدم که براش قرآن گفت جایز بوده این کار یا حرام بوده، یا اون شخص یا اون گروه، میگیم بقیه انسان ها مثل هم، من چه فرقی میکنه، تکالیف که مال همه هست. مشکل اینجا اینه که ملکن.
چرا زای پای خصوصیت بشه؟ افغان به صورت قضای حقیقیه.
میدونم یه وقتی هست که قضیه حقیقیه هست که پای خصوصیت نمیخواد، خودش عام.
همین احکام بیان شدن.
عرض میکنم. یه وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این حقیقی است. ولی یه وقتی هست که میگه که کان مثلا علیون یقیم الصلاة، این در مورد یک شخصه، ولی همون رو میایم الغای خصوصیت میکنیم، میگیم احکام مشترکه، اشتراک احکام بعضی جاهاست، همه یعنی الغای خصوصیت یه بعضی از خطاباته، ولی اصل خطابات اینه که قضای حقیقی است و بالا همه است. اما اون جاهایی که بحث ما در اینجا، اون جاهایی که فرد خاصی کاری رو انجام داده و اون از اون دلیل هم معلوم میشه که برای او جایز بوده یا واجب بوده مثلا یا حرام بوده، ما میخوام بگیم سایر افراد هم مشترکن. مثلا میگه پیغمبر در سیره، همینه دیگه، در سیره بحث کردیم، سیره پیغمبر اکرم این بود، سیره امیرالمؤمنین این بود، حضرت این کار را میکردن، اون کار را میکردن. این دوتا احتمال داره، یکی این که بگیم این یک امر ویژه خود این شخص بوده، یکی این که بگیم نه، این حکمی که برای او ذکر شده من حیث هو مکلفون هست، همه در اون حکم هم شریکن. اصل اینه که در مورد یک امام معصوم یا شخص یا فردی اگر خطابی اومد، عرف مساعد ذهنش با این که الغای خصوصیت بکنه، این میگه مال مکلفه، این حالا امر و بکر بودن در این خطاب دخالت نداره، مگر اینکه یک عنایتی باشه، قرینه خاصه باشه. مثلا در خود ائمه همینجوره، احکامی که برای ائمه ذکر میشه اصلش اینه که مشترکه، مگر اونجایی که روشن باشه، دلیل بیاد بگه از اختصاصات النبیه، که خود این بابیه دیگه، اختصاصات النبی، اون دلیل میخواد که این اختصاص نبیه یا معصومه، و الا اینا عمومی مال همه است، یا حالا قرائن دیگه برای یک افراد دیگه باشه. که بنابراین وقتی که حکمی برای شخص یا افرادی ذکر میشه، مخصوصا این جایی که جواز را میرسونه، این ظاهرش اینه که عمومیت داره. منتها اشکالی که در اینجا در استدلال به این آیه اینجا وجود داره اینه که این الغاء خصوصیت به همه مکلفین، این در میان بنی آدم و انسان‌ها معقول، یعنی ذهن اون رو میپذیره و اعتبار باش مساعده، اما در اینجا ما می‌خوایم یه حکمی که برای عرض شود که ملکین بود، برای این ملکین بود و عرض شود که به تصدی بدیم به انسان‌ها، خب ممکنه کسی بگه که ما یعلمان من عهدن حتی یقولا له انما نحن فتنه، خدا این تصرف غیبی بوده از غیر انسانها برای اینکه یک آزمایشی را در اونجا برپا بکنه، یک آزمونی را با این برپا کرده، و ملک و ما تکلیفمون متفاوته، اصلا ملک در عالم تکلیف نیستن، اونها فوق امر تکلیفن، و این الغای خصوصیت معلوم نیست بشه انجام داد. حتی اگر ما اون یعنی در این آیه دو تا مرحله را باید عبور بکنیم، یکی این که بگیم این حکم از شریعت سابقه به شریعت لاحقه سرایت میکنه، این را حلش کردیم، گفتیم این درست. اما اشکال دومی که در آیه میشه آورد اینه که این قسمتش، چون فیتعلمون و اینا مال بنی آدم بود، اون را الغای خصوصیت میکردیم، اما ما یعلمانه در اینجا تعلیم یا مال شیاطینه که برای ما اعتبار نداره، یا مال ملکه که اینم باز نمیشود الغای خصوصیت کرد. حالا اون میگیم بله این تعلیم نمیشه، پس در مستقیم نمیتوانیم ما یعلمانه را ازش استفاده حکمی بکنیم برای انسانها، نمیگیم نمیشه دا، ممکنه بشه کسی میگفت و روشن میگفت میشد تسری داد اگر دلیل خاصی داشتیم، ولی بدون دلیل ظاهرش اینه که نمیشه اطمینان به الغای خصوصیت و تسری داشت. اینجا اونالا بحث بعدی عرض میکنم. این فعلا میخوام بگیم ما یعلمان حتی یقولا لهو، که دلالت میکنه که کانا یعلمان الناس از سهر. این کانا یعلمان الناس از سهر این رو میشه بگیم نشون میده که جایز بوده برای اونها. میشه بگیم این برای همه جایزه، حتی انسانها. میگیم تسری از ملک به انسان این نیاز به اطمینان القای خصوصیت داره و این اطمینان اینجا وجود نداره. ملاحظه میکنید و احتمالشو میدیم، ما باید اطمینان پیدا بکنیم به القای خصوصیت ها، اطمینان نداره. میدونم، ولی ملک مثل ما مخاطب تکالیف نیست. مثل ما که بگیم یک اختیاری داره و بعد میتونه اونجور، ملک اصلا طبعش اون دور طبیعیه، به صورت انسانه، برای اینکه یک امتحانی رو ایجاد بکنه. نه حالا اونی که اینجا داره یعلمان الناس، ولی دیگران چه نمیشه؟ حالا اون اجازه بدید اونو بعد میگیم. حالا ببینیم این یعلمانه رو میتونیم درستش کنیم نه. ما میخوام بگیم این فعلا به حد بحث ما اینه که میشه از این که یعلمان تعلیم ملائکه جایز بود، این که ملائکه تعلیم دادن، میشود یک جواز تکلیفی برای همه اثبات بکنیم؟ چیزی که نیست، باید القای خصوصیت بکنیم. میگیم نه، لااقل من شک ها، ولی میشه حالا وجوه آدم درست بکنه که بله اینا در صورت ملک انسان اومدند و ظاهرش ظاهر تکلیف بوده و بین بشر و اینها و به این دلیل میشه القای، ولی آخرش اطمینان به این نمیشه آورد. امارات اصلا در ذات شک وجود داره، امارات و اینجا وجود الاماره اینجا مشکوکه. اماره باشه یک چیز یادتون باشه، القاء خصوصیت در مرز بین قیاس و امر جایزه، یعنی باید اطمینان باشه که این میشود از دوتا ملک این را به همه انسان ها سرایت دار. از شریعتی به شریعت دیگه گفتیم سرایت میکنه، مانعی نداره، ولی از این دوتا ملک میخوایم به دیگران سرایت بدیم. اگر ما باشیم فقط این، ما که نمیتونیم مطمئن بشیم که از ملک میشه به انسان سرایت دار. کسی اگر میتونه مطمئن بشه که بر عهده خودش دیگه بشه باشه. نه همین میگه موضوعیت چرا نداشته؟ میگه به خاطر یک جریان خاص خدا میخواست یه آزمایشی برپا کنه این کار رو کرده، نه اینکه به دیگران هم اجازه داده برن یاد بدن. چی؟ چرا انسان نیومده؟ اصلا خدا ملک رو فرستاده میخواد یه آزمایش ویژه‌ای بوده، یه قضیه خاصه ایست، نه اینکه بخواد بگه که حالا ملک اینجا انجام ده همه شما میتونید انجام بدید. احتمال این وجود داره. عرض شود که این حالا این اطمینانی نمیتونید پیدا بکنید، اگر هم تونستید پیدا بکنید به ما چیه؟ خب به ما ربطی نداره. عرض شود که این بله، این تعلیمی که اینجا میگه از ملکه، ما نمیتونیم به انسان سرایت بدیم، ما نمیتونیم مطمئن بشیم. مانعی نداره شما مطمئن بشید، این وجوهی که اینجا ذکر میکنید اطمینان آور نیست. شما یا مشکلی در منه که با اینا اطمینان پیدا نمیکنم یا چیز دیگه. از شاید که این بنابراین نمیشه از این وجه در آیه استفاده باشه. ملائکه کار ملائکه را، کار نیکان را، پاکان را قیاس از خود نگیر، کار ملائکه را نمیشه قیاس با بکنی. از شاید که و اما وجه دیگه که حالا اینجا میشه آورد در اینجا برای جواز، پس در نقطه مقابل اون پنج دلیل گفتیم دلیلی برای جواز میتونیم بیاریم، یکیش همین یعلمانه است، گفتیم نمیشه. دلیل دیگه ای که برای جواز میشه آورد اینه که از آیه استفاده کردیم که فی الجمله تعلم جایزه، و گفتیم که ملازمه است بین تعلم و تعلیم. برای این ملازمه دو تا وجه ذکر کردیم، یکی ملازمه عرفی بود، یکی اعانه بر اسم بود. اون وجه دوم اینجا نیست، ولی ملازمه عرفی ممکنه اینجا باشه. یعنی کسی بگه آیه دلالت میکنه که مردم براشون جایز بود فل جمله یادگیری سه. وقتی که فل جمله یادگیری جایزه، فل جمله هم تعلیم جایزه. این استدلال بعید نیست تام باشه که نوعی ملازمه بر اساس همون قاعده ملازمه بین تعلم و تعلیم. اگر تعلم یک امری جایز شد، تعلیمش هم جایز میشه. البته این در محدوده ای که تعلم جایزه. تعلمی که برای انجام معصیت نباشه گفتیم جایزه، خب تعلیمش هم جایزه. این بعید نیست، این وجه وجهیست که درسته، به نظر میاد درسته. عرض شود که و پس پنج دلیل برای حرمت آوردیم، دو دلیل هم برای جواز که دلیل دومش بر اساس ملازمه درسته. جمع بحثم این میشه که تعلیم اگر برای امر تعلیم میباشه که به گناه منجر میشود، این هم تعلمش حرامه هم تعلیمش حرامه، ملازمه هم داره. اما اگر تعلمی است که برای گناه نیست و در مسیر گناه استفاده نمیشه، هم تعلمش جایزه هم تعلیمش جایزه. این ولی مطلقا نمیتونیم بگیم تعلم حرامه، نمیتونیم مطلقا بگیم تعلیم حرامه، بلکه با همین قید یه قسمش حلاله یه قسمش حرامه. این عرض شود که بحث ما در امر فرع سوم بود دیگه. بله فرع سوم بود. فرع و تنبیه چهارم در ذیل این بحث عرض شود که این است که ما گفتیم که سحر درش عنوان مضر و قید مضر مأخوذ نیست، و بدون اینکه قید مضر باشه، سحر یعنی اون عملیات خیال برانگیز و غیر واقعی، این چیزی بود که میشد بگیم از باب سحر حرامه. اما عناوین ثانویه و قواعد کلی هم داریم که عرض شود که اونها هم اگر در جایی باشه، اونها خودشون مستقلن موضوع حرمته. اون عناوین اگر با سحر با هم جمع بشه، حرمت سحر میشه مؤکد. اگر هم در غیر سحر باشه، باز حرمتی از اون باب میاره. عناوین دیگری ما داریم که از غیر باب سحر حرامه. یکی همین عنوان مضره، کاری بکنه که ضرری به دیگران برسونه، یه ضرر عقلایی متنابهی به دیگران متوجه بکنه، این امر حرامه. حالا اگر از با سحر باشه، این قید مضر تو خود سحر نیست. اگر با سحر باشه، در واقع دو تا گناه رو داره انجام میده. توجه کردید؟ و اگر هم نه، در یک کاری ضرر میرسونه با یک کاری غیر سحری، با یک کاری که سحر نیست ضرر میرسونه به دیگران، با علم حروف، با اعداد، با چیز دیگه ضرر میرسونه به دیگری که سحر هم نیست. خب اون یک حرمت داره که حرمت اضرار باشه. یا ارشاد که بنابراین عناوینی مثل اضرار و یا توهین، همین عناوینی که قبلا میگفتیم، ایجاد اختلال نظام مثلا، اینا هم حرامه. درسته، عنوان خوبی الان من به ذهنم نبود، داری درسته. این عناوین خودشون مستقلن موضوع حرمته. اضرار بکنه، توهین بکنه، عرض شود یا ایجاد اختلالی در نظام اجتماعی بکنه و از این قبیل ما محرمات داریم که عسر و حرج که رافع چیه؟ اون حرمتی نمیاره. عرض شود که این نوع عناوین میتونه حرام باشه. این عناوین یا عنوانی مثل عرض شد که حالا این نوع عناوین با سحر امخص منوج داره، یعنی گاهی سحر است و یکی از این عناوین با هم جمع میشه یا چند تاش، گاهی هم هست که سحره ولی مضر نیست، گاهی هم هست که مضر یا مخل نظام یا عرض شد که موجب وهن و توهین مؤمن، اینا هست. خب اینا همش موضوع حرمت. سر به ما هوه هوه حرامه، مضر به ما هوه هوه حرامه، مخل نظام به ما هوه 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 حرامه، ما یوجب و اهانه به شخص دیگری اونم به ماه و به خوبه حرامه و اینا گاهی با هم جمع میشن میشه چند تا حرمت، گاهی از هم جدا میشن. ولی سحر متقبمه به یک از این عناوین نیست، بدون اینا باشه سحر حرامه مگر اونی که در مقام حل باشه. چون ما گفتیم سحر حتی نافعش هم گفتیم حرامه، سحر چیه؟ فقط یه استثناء دار و این طرف هم اینا همه حرامه. اینا گاهی ربما یجتمعان و اخرا یتفارقان، از هم جدا میشن. و علاوه بر اینها پس این عناوینی داریم که از اون جداست و گاهی جمع میشن. گاهی هم هست که یه نوع دیگری وجود داره و اون این که کسی که سحر میکنه یا سحر نمیکنه، میاد عرض شود که اعتقادات باطلی داره، مثلا معتقد به اینه که این عمل عرض شود خودش در این عالم مؤثره، معاذ الله منهای خداوند، میگه این افلاکه که این اثر را میگذاره، یا این اجنن که این آثار را بر خود بر جا میگذارن، یا این که میگه این کاری که فلان چه میکنه این مستقل منهای خدا داره این تأثیر میذاره. این هم یک اعتقاد حرامه. این هم ممکنه اگر با سحر باشه، یعنی سحر میکنه و اعتقاد داره به این که چی؟ به این که این عمل سحر او در عالم منهای اراده خدا معاذ الله مؤثره. خب این داره هم سحرش حرامه همین اعتقادش حرامه. این اعتقادم مستقل حرام است. ممکنه اعتقاد تو یک کار درست طبیعی هم باشه، اگه این اعتقاد داشته باشه حرامه. اعتقاد داشته باشه که خورشید داره مثلا چنین میکنه مستقل عن الله، خب اونم حرامه. که تو بعضی روایات و بعضی جا اینه، یعنی خود این آیه هم هست، اعتقادات منظمه به یک عمل سحر هم گاهی اعتقادات باطل و حرامیه که منظمه به سحر میشه، اونا مستقل موضوعیت داره. اعتقاد به این که اینها منهای خدا مؤثرن، یا اعتقاد به این که کاری که انبیا میکردن این سحره، همونی که تهمتی که به حضرت سلیمان در همین قصه میزدن، اینم خودش حرامه، علا حرامه، حرام دیگریست. بنابراین دو نوع عناوین محرم دیگه داریم، یک عناوین عملی محرم، یکی هم اعتقادات محرم. اینا هم همه خودشون جدا جدا حرامند و دلیل داره. گاهی با سر جمع میشوند موجب تأکد حرمت میشه، ولی جدا هم بشوند باز حرامه. اعتقاد به تأثیر منهای خدا یا اعتقاد به کذب معاذ الله انبیا و سر بودن اعجاز انبیا، اینا حرامه. حالا عرض شود که میخواد با سحر باشه بدون سحر باشه، اعتقاد حرامه. اینا خودش عناوین محرمی است که در جای خودش هست. چرا دو تا گناه؟ دو تا است. بله، چون از اجتماع تأکد الحکم، این چون اجتماع مثل نمیشه نمیتونیم بگیم دو تا است، همون گناهش مؤکد میشه، دو تا است در واقع، ولی در یه جا که جمع بشن تأکد پیدا میکنه. بله، تأکد. نه میگن دو تا حرمت، این تو کفایه هم داره دیگه، دو تا حرمت اجتماعی مثل اینه، دو تا حرمت نمیتونه تو یک فعل بیاد، این موجب تأکدش میشه. این هم البته تفصیلی داریم و در جای خودش دیگه، حالا اجمالش اینه دیگه، حالا تفصیل که دو حرمت میشود در یه جا جمع بشه یا نه، این یک تفصیلی درشه، ولی بعضی جاش قطعا نمیشه. هر جایی که نشه اون وقت تأکد میشه، اجتماعی مثل این نمیشه. اون حالا ترکیب اتحادی و انضمامی و بحثای دقیق تری داره که در یه وقتی مناسبتی پیدا بکنه عرض خواهیم کرد. این هم عرض شود که یک موضوع چهارم که این عناوین دیگری از این قبیله. چهار پنج دیگه بحث داریم، یکی همین بحث تلسمات و علم حروف و نمیدونم عرض شود که اینجور چیزهایی که حالا ممکنه سهل نباشه و چند امر دیگه که انشاءالله شنبه. صلی الله علی محمد. اونی که شما سوال کردید حالا یادم رفت دیگه اینجا چه بکنیم، اینه که